أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين الثالث ما عن السيد الطباطبائي قدس سره من أنه لا ريب في وجود واجبات ومحرمات كثيرة بين المشتبهات ومقتضى ذلك وجوب الاحتياط بالإتيان بكل ما يحتمل الوجوب ولو موهوما وترك ما يحتمل الحرمة كذلك ولكن مقتضى قاعدة نفي الحرج عدم وجوب ذلك كله لأنه أسر أكيد وحرج شديد با عرض سلام و آرزوی توفیق میرسیم به سومین وجه از وجوه عقلی که بر حجیت ظن مطلق آورده شده. این دلیل رو از مرحوم سید مهدی طباطبایی معروف به علامه بحرالعلوم مرحوم آخوند نقل کرده، هرچند مرحوم شیخ اون رو از استاد خودش سید محمد مجاهد آورده بود. و اون این که به هر حال ما مواردی رو که علم به واجب یا علم به حرام داشته باشیم و بخواییم بر اساس علممون عمل بکنیم بسیار کمه. در غالب موارد عدم العلم، تردید داریم. از اون طرف در بین این همه مشتبهاتی که در بین هست واجبات و محرمات فراوانی وجود داره. بنابراین واجبات یا محرمات منحصر در اون واجبات و محرماتی که به اونها علم داریم نیست، در بین این همه مشتبهات هم هست. به تعبیر دیگر علم اجمالی داریم به وجود واجبات و محرمات فراوان در بین مشتبهات. خب حال اگر ما بخوایم در موارد مشتبه یا عدم علم که حالا ممکنه مظنون باشه، ممکنه مشکوک باشه و ممکنه موهوم باشه، به مقتضای علم اجمالیمون عمل بکنیم، یعنی احتیاط تام انجام بدیم، هر چیزی رو که احتمال وجوبش رو میدیم، اعم از احتمال ظنی یا شکی یا وهمی، انجام بدیم و هر چیزی رو که احتمال حرمتش رو میدیم، اما از ظن به حرمت، شک در حرمت یا حرمت موهومه، بخوایم ترک کنیم، این احتیاط تام سر از اختلال نظام یا لااقل سر از اسر و حرج در میاره. و میدونیم که اختلال نظام از نظر عقلی مرز تکلیفه، اسر و حرج از نظر شرعی مرز تکلیفه و موجب میشه که دیون احتیاط تام واجب نباشه. خب حال چی کار کنیم که در عین حال که مطابق با علم اجمالی عمل می کنیم و احتیاط می کنیم، در محضور اسر و حرج هم وارد نشیم؟ مرحوم سید طباطبایی راهی رو نشون دادند و اون این که میگن شما جمع کنید بین احتیاط و عدم وقوع در اسر و حرج، به این بیان که مظنونات رو اخذ کنید و بر اساس اونها عمل کنید، یعنی واجبات مظنونه رو اتیان کنید، محرمات مظنونه رو ترک کنید، اما مشکوکات و موهومات رو رها کنید. و و الا اگر این کار رو نکنید، شما مظنونات رو رها کنید برید سراغ مشکوکات و موهومات، این ترجیح مرجوح بر راجح خواهد بود. و حالا که به حکم عقل ترجیح مرجوح بر راجح قبیحه. خب پس به حکم عقل باید جانب راجح رو و ظن رو مقدم کرده بر احکام ظنی عمل کرد. ما هم غیر از این چیزی نمیخواییم، میخواییم بگیم آقا ظن از هر راهی که به دست آمده حجته. این بیان دلیل سوم و وجه سوم از وجوه عقلیه‌ای که بر حجیت مطلق ظن آورده شده. ببینید از ثالث و وجه سوم از وجوه عقلیه بر حجیت مطلق ظن ما عن السید طباطبایی قدس سره، اون وجهی است که مرحوم سید مهدی طباطبایی مرحوم بحر العلوم اون رو آورده. ما چیه اون وجه چیه؟ من انه لا ریب فی وجود واجبات و محرمات کثیره بین المشتبهات، شکی نیست که واجبات و محرمات زیادی در بین مشتبهات، در بین محتملات وجود داره. حالا مشتبهات ممکنه مظنون باشن، ممکنه مشکوک باشن یا موهوم باشن. و مقتضا ذلک وقتی ما علم داریم، علم اجمالی داریم، لا ریب فی وجود الواجبات، با وجود این علم اجمالی مقتضا ذلک وجوب الاحتیاط، این که احتیاط واجبه. حالا چی جوری احتیاط کنیم؟ احتیاط بالاتیان به کل ما یحتمل الوجوب یا یحتمل الوجوب، اتیان بکنیم هر چیزی رو که در او احتمال وجوب وجود داره، اون احتمال هم از این که مظنون یا مشکوک باشه ولو موهومن یا حتی اگر موهوم باشه. پس همه محتمل الوجوب ها رو انجام بدی و ترک ما اتبال اتیان دیگه، یعنی احتیاط بکنیم به ترک ما یحتمل الحرمت یا یحتمل الحرمت، هر موردی که در اونجا احتمال حرمت وجود داره کذالک، یعنی ولو موهومن، اما از این که اون احتمال مظنون مشکوک یا موهوم باشه. خب بس علم اجمالی که داریم مقتضی احتیاط تامه از اون طرف، ولیکن مقتضا قاعدت نفی الحرج از اونجایی که در شرع حرج نفی شده، ما جو علیکم فی الدین من حرج، قاعده نفی حرج اختزاش چیه؟ عدم وجوب ذالک، اینکه این احتیاط تام واجب نیست. قاعده تو نفی الحرج عدم وجوب ذالک کلی، همه این اتیانها و ترکها که بخواد احتیاط تام بشه واجب نیست. لانه برای اینکه ذالک یعنی همه این اتیان ها و ترک ها، اسر اکید و حرج شدید، که خب معلومه. خب حالا چی کار کنیم؟ از یه طرف علم اجمالی میگه احتیاط کن، از یه طرف نفی حرج میگه نه، به حرج رسیدی اتیان نکن. فمقتضی الجمع بین قاعدتی الاحتیاط و انتفاء الحرج، مقتضای این که جمع بکنیم بین دو قاعده که از سوی احتیاط باید بکنیم در اطراف علم اجمالی، از سوی دیگه باید حرجی رو که با اتیان همه اطراف پیش میاد باید منتفی بکنیم. خب مقتضای جمع بین این دو قاعده چیه؟ العمل بالاحتیاط فی المظنونات دون المشکوکات و الموهومات، این که ما فقط در مظنونات، یعنی اون جاهایی که احتمال قوی تری است، 70-80% از محتملات تبعیت کنیم، اگر واجب است اتیان کنیم، اگر حرام است ترک کنیم، دون المشکوکات و الموهومات. اما اون جایی که احتمال متصاب طرفین مثل مشکوک یا مرجوح مثل موهوم، اونجا دیگه احتیاط نکنیم. لان الجمع لا غیر هذا الوجه، برای اینکه اگر غیر این بخوایم جمع بکنیم، غیر این وجه، چطور؟ به اخراج بعض المزنونات و ادخال بعض المشکوکات و الموهومات. اینکه بخوایم بعضی از مزنونات رو کنار بذاریم، عمل نکنیم، از اون طرف به بعضی از مشکوکات یا موهومات عمل کنیم تا به عسر و حرج نرسیم، این گونه احتیاط کردن و جمع کردن باطل اجماعا، بل اجماع باطله. خب بعد از این که بیان وجه سوم رو از زبان مرحوم علامه طباطبایی آخوند آوردن، میخوان بگن آقا جان، آقای طباطبایی، مطلبی رو که آوردید خوبه، اما توجه داشته باشید، الان خواهیم رسید. شما اومدید با آوردن سه تا از مقدمات پنجگانه دلیل انسداد یه قاعده درست کردید، یه استدلالی انجام دادید، اومدید مقدمه اول که علم اجمالی به وجود واجبات و محرماته و مقدمه چهارم که عدم وجوب احتیاطه و مقدمه پنجم که بطلان تقدیم مرجوح بر راجحه، اینا رو عکس کردید و خواستید ازشون نتیجه بگیرید، در حالی که اگر میخواید شما استدلال بکنید باید دو مقدمه دیگر انسداد، یعنی دلیل دوم و سوم رو هم بیارید که عمده هم همون دلیل دومه، که باید بگید که باب علم و علمی منصده، و الا اگر باب علم و علمی منصد نباشه و منفته باشه نوبت به این حرفا نمیرسه. و اگر اون مقدمه رو هم زمینه کردید و خواستید نتیجه بگیرید، مچتون رو میگیریم، میگیم این که دلیل مستقلی نشد، این شد همون دلیل انسداد که الان بهش خواهیم پرداخت. پس فرمایش مرحوم علامه طباطبایی رو به عنوان یک دلیل مستقل بر حجیت مطلق زن قبول نداریم. پس ببینید میفهمید که ولا یخفا ما فیه من القطع، مخفی نیست ما من القطع، بیانش دیگه، من القطع و الفساد، اشکال و فسادی که در این وجه سوم از وجوه عقلی که علامه طباطبایی آورده مخفی نیست، اینم مواجه با اشکاله. فانه، یعنی این وجه، این دلیل، بعض مقدمات دلیل انسداد، عرض کردم عبارت است از مقدمه اول و چهارم و پنجم دلیل انسداد، در حالی که این سه مقدمه به تنهایی و بدون زمینه شدن اون دو مقدمه دیگر منتج نیست. ولا یکاد ینتج، ممکن نیست نتیجه بدهد این بعض مقدمات بدون سایر مقدمات انسداد، یعنی باید مقدمه دوم و سوم رو هم زمینه کنید. حالا و معهو، یعنی با سایر مقدمات وقتی زمینه کنید، یعنی هر پنج تا مقدمه دلیل انسداد رو بیارید، لا یکونو، این وجه شما، این دلیل شما، دلیلا آخر غیر از دلیل انسداد، دلیل دیگری نمیشه، این میشه همون دلیل انسداد که ما دلیل انسداد رو براتون به عنوان چهارمین و آخرین دلیل الان بیان خواهیم کرد. بل ذاکت دلیل لا، یعنی بل یکون و ذاکت دلیل، یا بل هو ذاکت دلیل لو، میتونه خبر برای یکونو باشه، بل یکون و ذاکت دلیل، میتونه خبر برای مبتدای محذوف باشه، بل هو ذاکت دلیل. پس این عیناً همون دلیل انسداد خواهد شد و دلیل مستقلی نیست. اما بریم سراغ چهارمین و آخرین وجه از وجوه عقلیه ای که بر حجیت مطلق زن اقامه کرده اند، که به اعتبار لفظ انسداد که در مقدمه دوم آورده شده اصلا اسمشو گذاشتن دلیل انسداد، چون مقدمه دوم در این دلیل از اهمیت بسزایی برخورداره. و تا تذکر این نکته هم لازمه عزیزانی که یه وقت به رسائل مرحوم شیخ هم مراجعه می کنند توجه داشته باشند که مرحوم شیخ 4 مقدمه برای انسداد آورده و مقدمه اولی رو که اینجا آخوند آورده به جهت وضوحش اصلا شیخ نیاورده. اون تا آخوند نظرش اینه که خب واضح بودن مقدمه دلیل نمیشه بر این که مقدمه رو نیاریم. ما هم قبول داریم که این مقدمه واضحه، اما در عین حال که از وضوح برخورداره باید آورده بشه. لذا مرحوم آخوند خواهند فرمود که وقتی دلیل انسدادی که متشکل از 5 مقدمه است در نظر گرفتید، اگر این 5 مقدمه تحقق پیدا بکنه عقل مستقلن حکم به حجیت مطلق ظن میکنه. حالا آیا این حجیت مطلق ظن از باب کشف یا از باب حکومت؟ از باب حکومت یعنی بدون اینکه شرع دخالتی بکنه، خود حکم، خود عقل با تحقق این 5 مقدمه حکم میکند، خود عقل حکم میکند به حجیت مطلق ظن. اما از باب کشف اگر باشه، یعنی با وجود این مقدمات 5 عقل کشف میکند از اینکه شارع مطلق ظنون رو حجت قرار داده. خب بس ببینید، اعراب 4 وجه از وجوه عقلیه ای که بر حجیت مطلق ظن اقامه شده دلیل الانسداد، دلیل انسداد هست. و هو این دلیل انسداد مؤلف من مقدمات، تألیف شده، ترکیب شده از 5 مقدمه که یستقل العقل مع تحققها، عقل حکم مستقل میکند با تحقق این مقدمات، اگر این مقدمات 5 باشند عقل حکم میکنه به کفایت الاطاعت ظنیه. این که آقا اطاعت ظنیه کفایت میکنه، مطلق ظنون حجت. حالا حکومتن یعنی یا خودش حکم میکنه با وجود مقدمات 5 با قطع نظر از دخالت شارع، او کشفن یا کشف میکنه که شارع مطلق ظنون رو حجت میدونه. علاما تعریف بنابر اون چی که حالا خواهید شناخت، ولا یکاد یستقل بها بدونها، اما ممکن نیست عقل حکم استقلالی داشته باشد بها یعنی به کفایت اطاعت ظنیه بدون اون مقدمات. پس اگر میخواید مطلق ظن رو حجت بدونید باید این 5 مقدمه احراز بشه. حالا اون 5 مقدمه چیه؟ وهی 5، 5 مقدمه. 1، ما علم اجمالی داریم که در شریعت مقدس اسلام تکالیف زیادی اعم از واجبات یا محرمات وجود دارند و به فعلیت هم رسیدند و امتثال میخوان. پس علم اجمالی به وجود واجبات و محرمات فراوان در بین امور مشتبهه که احتیاج به امتثال دارن. 2، باب علم یا قطع به سوی احکام و تکالیف واقعی به روی ما مسدوده، یعنی انقدر ما حکم عقلی قطعی یا نص قرآن یا خبر متواتر نداریم و همینطور باب علمی یعنی ظنون خاصه امارات معتبره هم انقدر نداریم که بتونیم به همه احکام واقعی از راه علم یا از راه علمی دسترسی پیدا کنیم. عمده احکام واقعیه از دسترس علم و ظن خاص یعنی علمی خارجه. 3. ما حق نداریم این تکالیف رو به حال خودش رها کنیم و خودمون رو مکلف به اون تکالیف ندونیم. به هر حال ما انسانیم و مکلف و باید از عهده تکالیف بر بیایم. به جوری باید عمل کنیم که تکالیف واقعیه رو اتیان بکنیم. 3. این که بخوایم در اطراف این علم اجمالی کبیر احتیاط کنیم و همه موارد محتمل الوجوب رو انجام بدیم، همه موارد محتمل الحرمه رو ترک کنیم، چه مظنون چه مشکوک و چه موهوم، منجر به اختلال نظام خواهد شد. لذا احتیاط تام یا واجب نیست یا اصلا جائز نیست، چون منجر به اختلال نظام میشه، منجر به عسر و حرج میشه. و بخوایم با مراجعه به اصول عملیه تکلیف خودمون رو روشن کنیم، با وجود علم اجمالی نوبت به اصول عملیه مثل استصحاب و براءت و اینها هم نمیرسه. بخوایم با مراجعه با تقلید از فتوای انفتاحی عمل بکنیم، اینم جایز نیست، چون از نظر به نظر مجتهد انسدادی اون مجتهد انفتاحی عالم نیست، او جاهل به حکمه، لذا رجوعش به او میشه رجوع جاهل، رجوع عالم به جاهل و صحیح نیست. پنجمین و آخرین مقدمه اینه که اگر قرار باشه ما برای انجام احکام واقعی مظنونات رو کنار بگذاریم و بریم سراغ مشکوکات و موهومات، یعنی مرجوح رو بر راجح مقدم بکنیم، به حکم مستقل عقلی این کار قبیح، جائز نیست ما مرجوح رو بر راجح مقدم بکنیم. حالا وقتی این پنج تا مقدمه رو کنار هم قرار بدیم، عقل حکم میکنه به لزوم اطاعت ظنیه و حجیت مطلق زن از هر راهی که به دست آمده باشه، و الا اگر عقل مستقلا حکم به لزوم اطاعت ظنیه نکنه، خب حالا که باب علم و علمی منصده، یا باید بگیم آقا ما مثل حیوانات خدای نکرده هیچ تکلیفی نداریم، یا باید احتیاط رو واجب بکنیم که سر از اختلال نظام و اینها در بیاره، یا باید در مورد علم اجمالی به اصول عملیه رجوع کنیم که جائز نیست، و یا تقلید کنیم از کسی که قائل به انفتاح با اینکه اون رو جاهل میدونیم. پس برای اینکه به این مشکلات در نخوریم، باید بگیم مطلق زنون حجتند. این نتیجه ایست که از مقدمات پنجگانه دلیل انسداد استفاده میشه و نهایتاً به عنوان دلیل انسداد میوه این دلیل بر حجیت مطلق زن و لزوم اطاعت زنیه دلالت میکنه. توجه کنید مقدمات رو یکی یکی. پس گفتیم پنج تا مقدمه برای دلیل انسداد از نظر مرحوم آخوند وجود داره. اولها، اولی از اون خمسه، انه یعلم اجمالا، علم اجمالی داریم به ثبوت تکالیف کثیرتین، که تکلیف های وجوبی و تحریمی زیادی داریم، که فعلیتین فی الشریعه، به فعلیت هم رسیدند، امتثال میخوان، نمیشه بی توجه از کنار اونها گذشت. این یک. پس علم اجمالی به وجود تکالیف فعلی فراوان در بین مشتبهات. ثانی ها، دومی از اون پنج تا، انه قد انسد علینا باب العلم و العلمی الى کثیر منها. این که آقا ما در زمانی زندگی میکنیم که طریق قطعی نداریم، یعنی ما بر همه واجبات و محرمات نص قرآنی نداریم، خبر متواتر نداریم، همینطور طریق علمی منصوب به علم یعنی ظن خاص هم نداریم. در همه موارد خبر واحد دارای شرایط، شرایط حجیت داشته باشیم یا ظواهر قرآن و امثال اینها، نه. پس باب علم و علمی نسبت به معظم احکام، معظم تکالیف، منها یعنی من از اون تکالیف فعلیه، بابش مسدوده. ثالثها، سومی از اون پنجتا، انه لا یجوز لنا اهمالها، جایز نیست بر ما مهمل گذاشتن و رها کردن اون تکالیف و عدم التعرض لامتثالها، اصلا اینکه اصلا متعرض امتثال اون تکالیف نباشیم. ما انسانیم، مکلفیم، اگه همه تکالیف رو بذاریم کنار لازمش خروج از دین یا خروج از انسانیته. پس بالاخره باید به تکالیف عقص کرد و عمل کرد. رابعها، انه لا یجب علینا الاحتیاط فی اطراف علمنا، واجب نیست بر ما احتیاط کردن تام به طوری که یقین پیدا کنیم که همه واجبات رو انجام دادیم و همه محرمات رو ترک کردیم. در اطراف علم اجمالیمون، ما که علم اجمالی داریم به وجود تکالیف کثیره فعلیه در شریعت مقدسه، احتیاط واجب نیست. چرا واجب نیست؟ چون اگه واجب باشه منجر به عسر و حرج میشه. بل لا یجوز فی الجمله، بلکه اجمالا اصلا احتیاط جائز نیست چون منجر به عسر و حرج میشه. خب احتیاط رو پس اصلا واجب نمیدونیم، بلکه جائز نمیدونیم. کما لا یجوز الرجوع الی الاصل فی المسئله، همچنان که رجوع به اصل عملی هم در هر مسئله خاص، مثلا حالا در مورد نماز جمعه اصل مورد جریان، در مورد شرب توتون اصل مورد جریان، در مورد وجوب یا عدم وجوب سوره در نماز اصل مورد جریان، هم در همه اینها بخوایم به اصل عملی رجوع کنیم، من استصحاب و تخییر و براعت و احتیاط، اینم راهی نیست، چون در اطراف علم اجمالی، ما علم اجمالی داریم و در اطراف علم اجمالی محل جریان اصل عملی نیست. ولا الى فتوى العالم به حکمها، یعنی لا یجوز الرجوع الى فتوى العالم به حکمها، جایزم نیست رجوع کنیم به فتوای عالم به حکم اون تکالیف، یعنی کسی که معتقده که باب علم و علمی مفتوحه و از اون طریق به تکالیف واقعی رسیده، انسدادی نمیتونه از او تقلید بکنه. و اما پنجمین و آخرین مقدمه از مقدمات انسداد، خامسها، پنجمی از اون پنجتا، خامس الخمسه، انه کان ترجیح المرجوح علی الراجح قبیحا، این مقدمه پنجم این که بخوایم زن رو که راجح هست بذاریم کنار و شک و وهم رو که مرجو هست اخذ کنیم، این به حکم عقل قبیحه. ترجیح المرجوح یعنی شک و وهم، علی الراجح یعنی بر زن، قبیح کان قبیحا، قبیح. خب فای نتیجه از این 5 تا مقدمه چه نتیجه ای میگیریم وقتی این 5 تا مقدمه به عنوان مقدمات دلیل انسداد تحقق پیدا کردند؟ فیستقل العقل حین اذن، یعنی حین اذ تم المقدمات الخمسه، عقل حکم مستقل میکند وقتی مقدمات پنجگانه انسداد تام شد. یستقل به لزوم الاطاعت ظنیه لتلک تکالیف المعلومه، این که لازم است نسبت به اون تکالیفی که علم اجمالی به اونها داری اطاعت ظنیه انجام بدی. و الا، یعنی اگر این حکم استقلالی عقل نباشه، اگر عقل مستقلن حکم به حجیت مطلق زن نکنه از باب کشف یا حکومت، لازمه بعد انسداد باب العلم و العلمی، لازم میاد با توجه به اینکه در زمانی هستیم که باب علم و علمی بها یعنی به معظم احکام بسته است، لازمه اما اهمالها، یعنی باید یا باید مقدمه سوم رو بگذارید کنار، بگید آقا اون تکالیف رو ترک بکنیم که لازمش گفتیم خروج از انسانیت و خروج از دینه، و اما لزوم الاحتیاط فی اطرافها که گفتیم احتیاط نمیتونه اینجا واجب باشه، بلکه نمیتونه اصلا نمیتونه جائز هم باشه. و اما رجوع الی الاصل الجاری فی کل مسئلتین مع قطع النظر عن العلم بها، یا اینکه رجوع کنیم در هر مسئله ای به اصل عملی قابل جریان در اون مسئله و علم اجمالی رو ندید بگیریم، یعنی مقدمه اول رو در نظر نگیریم. و اما الرجوع الی الاصل الجاری فی کل مسئله، در هر مسئله ای به اصل مناسب خودش مراجعه کنیم، مع قطع نظر عن العلم بها، با قطع نظر از علم اجمالی به تکالیف. او تقلید و فیها، یا تقلید کنیم در این تکالیف. و حالا اینکه گفتیم تقلید کردن مجتهد انسدادی از مجتهد انفتاحی جائز نیست، چون انسدادی او رو جاهل به احکام میدونه و عالم نمیتونه به جاهل رجوع کنه. او الاکتفاء بالاطاعت الشکیه او الوهمیه مع التمکن من الظنیه، یا اینکه بسنده کنیم به اطاعت شکی و وهمی با وجود تمکن از اطاعت ظنی، یعنی مقدمه پنجم رو زیر پا بگذاریم و ندیده بگیریم. پس برای اینکه به این مشکلات بر نخوریم، میگیم مطلق زن حجت، یا به تعبیر دیگر اطاعت ظنیه لازمه. خب این مقدمات پنجگانه دلیل انسداد، و ملاحظه فرمودید که در کنار نتیجه‌ای که مرحوم آخوند بر این مقدمات پنجگانه مترتب فرمودند، گفتند اگر بخواید این مقدمات پنجگانه به قوت خودش باقی بمونه، باید قبول کنید که عقل حکم مستقل به لزوم اطاعت ظنیه داره و میگه آقا نسبت به اون تکالیف معلومه که علم اجمالی به اونها دارید، از هر راهی زن به دست آوردید و زنتون حجته و بر اساس او پیش برید، و الا دیدید دیگه، نمیتونید به این مقدمات پنجگانه پایبند بشید. باید این مقدمات رو نادیده بگیرید. خب بعد از این که مرحوم آخوند دلیل انسداد رو که از مقدمات پنجگانه تشکیل شده و با وجود اون مقدمات پنجگانه عقل حکم مستقل به حجیت ظن مطلق حالا یا از باب حکومت یا از باب کشف میکنه بیان کردند، حالا میخوان بگن که والفرض و بطلان و کل واحد منها. ما هیچ کدوم از این مقدمات رو محقق نمیدونیم، فرض اینه که همه این مقدمات باطله، لذا لازمه دونه دونه این مقدمات رو جداگانه مطرح کنیم تا ببینیم آیا این مقدمات رو میشه پذیرفت و بعد هم همه پنج تا رو کنار هم چید و به عنوان یک دلیل حجیت ظن مطلق رو از او استفاده کرد یا نه، که دونه دونه باید اینا رو بررسی کنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.